السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و عجل فرج و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الى یوم الدین. در محضر آیات نورانی سوره آل عمران هستیم و آیه 73 به بعد. در آیه 72 که بسم الله الرحمن الرحیم و قالت طائفه من اهل الكتاب امنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجه النهار وکفروا آخره لعلهم یرجعون. قبلا گذشت در جلسه گذشته که حیله های یهود برای گمراهی مؤمنان و حفظ به اصطلاح دین خودشون و مؤمنان به دین خودشون حیله های متعددی است که در قرآن در جاهای مختلفی به اون اشاره میکند که تحریف و کتمان و حتی ایمان آوردن ظاهری و بعد برگشتن برای اینکه متزلزل کنن اهل ایمان رو، که در این آیه شریف میفرماید که در صبح ایمان بیارن و در شام برگردن، اون هم به خصوص به لحاظ جریان مهم تغییر قبله که برای اینها خیلی اهمیت داشت. یهود برای خودش اختصاصاتی رو قائله و چون خودش رو قوم برتر و نژاد برتر میدونه، انبیا رو از نژاد خودش میدونه، یعنی اینها ایمان نیست بلکه همون دعوی های نجات پرستانه است که صورت ایمانی هم بهش داده شده. لذا میبینید که در جریان پیغمبر اکرم اولا بنی اسرائیل تبدیل میشه به بنی اسماعیل و پیغمبری که تا کنون نسل پیغمبران از بنی اسرائیل بود، حالا داره تبدیل میشه در اون نظام جهانیش به، چون انبیاء دیگه بودند از بنی اسماعیل اما خفاءً و غیر مشهور، اما از بنی اسماعیل که اون نگاه جهانی هم داشته باشد و اولوالعزم باشد، خب این اولین نبی است که خدای سبحان بعث کردند و رسالتشون رو تثبیت کردند. لذا اینها دیدن که هم رسالت از دست اونها خارج شد و بعد دیدن که رسالت رو از دست دادن، خب قبله مربوط به اونهاست که همه به اون سو نماز میخونن، مسلمان ها هم تو این جریانی که قبله رو هم خدای سبحان تغییر داد، برای اینها قبله هم یک مصیبت بالاتری شد که از اون اختصاصاتشون این رو هم از دست دارن میدن. بعد از اون که اصل رسالت از بنی اسرائیل خارج شده به نگاه اونها دیگه، و الا ما بنی اسرائیل و بنی اسماعیل رو همه فرزندان ابراهیم میدونیم، ابراهیم خلیل الله میدونیم و همه رو یک نسل میدونیم و همه اینها رو انبیاء خودمون میدونیم. ما تمایزی بین انبیاء بنی اسرائیل و انبیاء بنی اسماعیل و فرزندان دیگر حضرت ابراهیم سلام الله علیه که غیر از این دو فرزند نقل شده فرزندانی داشتند و از نسل اونها هم انبیایی بودند که گاهی شعیب نبی، گاهی ایوب نبی و بعضی از انبیاء دیگر رو به نسل دیگری از فرزندان ابراهیم خلیل، این دو سه تا نبی رو نسبت میدن که از نسل بنی اسرائیل نبودند. چنانچه مثلا نقل شده که حضرت شعیب جزو انبیاء عرب است، یعنی از انبیایی هستش که اصلا زبانشون زبان عربی بوده و از انبیاء بنی اسرائیل نبودن. حالا در بعضی از نقل ها، الان خیلی به این اصرار و سماجتی نداریم، اما خب تو نسل هایی که ذکر شده اینجور آمده که ابراهیم خلیل بعد از این دو فرزند فرزندان دیگری داشت، چون سالیان طولانی دیگری بعد از به دنیا آمدن این دو فرزند ابراهیم سلام الله علیه زنده بود و امکان این که فرزندان دیگری باشند اما در حد این دو فرزند نبوده که مطرح باشند، این مطرحه و مانعی هم نداره از جهت اون به تاریخی مانعی ندارد. خب اما اینا دیدن هم رسالت از بین بنی اسرائیل خارج شد که این براشون بعد از این که حدوداً مثلا شما حساب کنید از زمان ابراهیم خلیل پس از ابراهیم که میشه حضرت یعقوب میشه حضرت اسحاق و بعد میشه حضرت یعقوب، درسته که بعد هم حضرت یوسف و بعد هم ادامه در فرزندان بنی اسرائیل از نسل لاوی و دیگران، این نبوت و رسالت سالیان طولانی چند هزار سال تا بعد از عیسی علیه السلام و قبل از پیغمبر اکرم از نسل بنی اسرائیل بوده. یه همچین چیزی که برای اینها یک ویژگی ایجاد کرده بود که خودشون رو قوم برتر می دانستند، این برتری یک دفعه از دست اینها چی بشه؟ خارج بشه. اصلا اینو برای خودشون ذاتی می دونستن، نه عرضی که بگن حالا یه چیزی بوده خدا ما رو لطف کرده به ما این رو داده، نه اصلا حق ما این بوده و برای ما این ثابت بوده. با این نگاه هم کتاب آسمانی که در قبال کتاب آسمانی که حتی وقتی عیسی علیه السلام مبعوث به رسالت میشه که از بنی اسرائیل است، تورات رو میپذیرد، غیر از اون بعضی از احکام که جدا میشه تورات کتاب آسمانی یهود است، میپذیرد و مقبول عیسی علیه السلام است. پس کتاب اینها به عنوان کتاب فصل، کتاب در حقیقت قطعی مطرح بوده. بعد یک دفعه دینی بیا سلام علیکم الله که هم رسالت رو از نسل بنی اسرائیل خارج میکند، هم کتاب اونها رو به عنوان کتاب آسمانی که تحریف شده کنار گذاشته می شود و اگر تصدیق می شود تورات صحیح تصدیق می شود، نه توراتی که تحریف شده. و از طرف سومی قبله‌ای که از اختصاصات و ویژگی های خاص اینها و باعث تبختر و تفاخر اینها بود، لذا دائما مسلمان ها رو نیش و کنایه داشتن که شما وامدار ما هستید، به سمت قبله ما نماز میخونید، این رو هم از دستشون خارج کردن. حالا باید بالاخره منصف باشیم، خودمونو بذاریم جای اینها، یه همچین اختصاصاتی براشون چی شده بود؟ تثبیت شده بود. یک دفعه دارن همه رو از دست میدن، اونم پیغمبر اکرم بعد از این که یک سال از آمده به مدینه و بعد از حدود یک سال، شاید مثلا یه قدری از یک سال گذشته باشه، سال اول تقریبا هجری گذشته و تازه وارد سال دوم هجری دارن میشن، قبله تغییر کرده و این تغییر قبله برای اونها یک ضربه هولناک بود. لذا تمام توان و تجربهشون رو، تمام قدرت شای پراکنیشون رو و جنگ روانیشون رو، تمام اون توانایی رو که داشتن و قدرت‌هایی رو که تو سال‌های طولانی حتی با مسیحیت دست و پنجه نرم کرده بودند رو تجربه کسب کرده بودند و تو کتاب‌هاشون داشتند و عالمان زمانشون هم بودند، خلاصه کردند در مقابله با این جریان قبله و با تمام شدت مقابله کردند. هر کاری از دستشون برمی‌آمد، من به نظرم می‌رسه اگر جریان قبله رو میشد خلاصه کار ویژه روش از جهت تحقیقی انجام داد، اون دوره رو و اون زمان رو و کارهای این راه رو، میشد یک فراورده قوی در جنگ روانی و کارهای به اصطلاح مقابله‌ای که اینها انجام دادند رو اونجا لیست پیدا کرد ازش که چه کارهایی کردند، چه در حقیقت به اصطلاح مجادله هایی رو انجام دادند، چه شای پراکن، چه انواع شبه ها رو اونجا به کار بردن که اگر امروز گاهی تفحص بکنیم میبینیم بسیاری از رگه های شبه های امروز برگشت میکند به شبه هایی که اونها اون روز کلامی و اخلاقی و عملی، یعنی از جهات متعدد، هم شبه های کلامی، هم شبه های اخلاقی، هم شبه های عملی اونجا به کار بردن. لذا شاید از اون معدود زمانهایی است که تمام توان یهود به کار گرفته شده، از معدود زمانهایی است که چند زمان شاید تو کل تاریخ پیدا کنیم که تمام توانشون رو به کار گرفتن، چون تقریبا مثل رگه حیات و اون مجرای تنفس بود برای اینها، بقایشون که انو به این گره خورده بود براشون، لذا با تمام توان وایسادن. قرآن هم تو این مسئله چندین بار، هم تو سوره بقره، هم اینجا، هم باز اشارات دیگه، چندین بار این مسئله رو
از شدت به اصطلاح ناراحتی اونها و برخوردهای اونها مطرح میکند که نشون میده که مسئله بسیار جدی و مهمی بوده در درگیری‌های بین اسلام و یهود که از اون مراحل حساس بوده، جریان تغییر قبله. ما الان برامون خیلی ساده و قابل پذیرشه، اما باید برد مسئله رو تو همون دوره و بعد اون مسائلی که جلسه گذشته مفصل عرض کردیم خدمت دوستان. خب این مربوط به آیه 72 بود. بله، به زنگاه ها بوده حالا اون در رابطه با زمان ظهور مسئله این که آیا در ظاهر هم این تغییر قبله محقق میشه یا تغییر قبله به لحاظ دل و قلب است در اونجا، او بحث دارد و لذا اونجا الان به مسئله مسلمی اینجا نیست و این بحثی که در اونجا میشه روایات مسئله اولا متواتر نیست تو مسئله و چون بحثی است که باید با روایات متواتر پذیرفته بشه یا نصی مثل قرآن باشد یا روایات متواتری باشد که و لذا احکامی که در رابطه با زمان ظهور مطرح است که تغییر بعضی از احکام، تغییر استکمالی تو بعضی از احکام داریم، مثلا این که در بعضی از احکام دارد که در دوران قبل از ظهور اگر که کسی راضی به فعل آبا باشد حکم آبا بر او جاری نمی شود، راضی به فعل قومی باشد حکم اون قوم بر او جاری نمی شود از جهت ظاهری، اما در زمان ظهور دارد که این جزء احکامی است که جاری می شود و خیلی از مسائل دیگری که حتی مثلا حکم و قضاوت بر اساس بیانه و مثلا به اصطلاح سوگند نیست، یمین و شهادت نیست، بلکه چی هستش اونجا؟ بر اساس علم حضرت هست. که حالا این مسائلی که شاید روایات هم متعدد وارد شده میشه لیست بکنه انسان بگه که اینها چه تعدادی از اینها در روایات وارد شده و چه مقدارش به اصطلاح روایاتش متعدده، حالا اگرم متواتر نیست ولی متعدد هست. اونجاها عمدتاً وقتی دقت بکنید میبینید اون حکم یه حکم استکمالی نسبت به حکم قبله، مثلا این که بیانه و به اصطلاح سوگند، یمین و شهادت و بیانه قبول نمی شود بلکه اونجا علم است، علم مرتبه بالاتره، بیانه و سوگند هم راهی برای چی هستن؟ برای تحصیل علم هستن که منتها چون در زمان سابق علم به لحاظ علم یقینی شهودی امکان پذیر نبوده برای قاضی یا موظف به او نبوده، همین یمین و سوگند و خلاص بیانه و شهاد اینها راه به سوی او بوده به عنوان علم ظاهری برای رسیدن به او و حکم مطابق اینها در حقیقت جامعه صادر می شده، اما اونجا این علم امکان پذیر است لذا حکم کاملتر می شه در مسئله. تغییر حکم نداریم که بگیم دین تغییر کرده، اما استکمال حکم در اونجا مطرح می شود. اگر در جایی بخواد تغییر ایجاد بشه با نگاهی که دین وحدتش در کار هست او یه خورده سخت میشه، به خصوص تو نظام ظاهری که بخواد یه حکم ظاهری تغییر بکنه نه استکمال پیدا بکنه. لذا بحث در قبله رو اونجا به این سادگی مطرح نکنید، او شاید مسئله چی باشه؟ نگاه دلها باشد که این نگاه دلها اب نداره، قبله دلها و توجه دلها اشکالی هم ندارد و این استکمال تو لحاظ حکم معنوی است نه حکم ظاهری. خب او سر جاش محفوظه. تو آیه بعدی که میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم قل ان الهدى هدى الله ان یؤتى احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. این آیه 73 در اختلاف در برداشت از فرازهای این آیه که آیا این فرازها قول یهود است همش یا قول خدای سبحان است اغلبش و بعضیش قول یهود است، یا یه جمله معترضه وسطش مثلا قول خداست و بقیهش قول یهود است، الا ماشاء الله بین مفسرین اقوال است. بعضی از مفسرین حتی ادعا کردن در سوره آل عمران آیه ای به این در حقیقت گستردگی در برداشت و انتساب در اقوال نداریم در سوره آل عمران. اما در این حال اگر بخوایم به تشتت آرا و اقوال متعرض بشیم، گاهی از اون مقصود انسان باز میمونه، در حالی که اینا رو ذکر کردن و مطرح هم هست و حضرت آیت الله جوادی هم شاید شش قول مشهورش رو در تسنیم ذکر کردن که دوستان میتونن اونجا رجوع بکنن. قولی که مرحوم علامه میپسندند رو و قبول کردند رو نقل میکنیم و اشارهی به اگر یه اختلاف نزدیکی هست میکنیم که فقط ذهن خیلی متشتت در برداشت نباشد. اقوال دیگر رو دوستان میتونن رجوع بکنن. مرحوم علامه میفرماید اقوال دیگه با توجه به سیاق خیلی در حقیقت نمیتونه مطرح باشد یا لااقل به این قوت این قولی که ایشون انتخاب کرده میفرماید نیست. حضرت آیت الله جوادی گاهی اختلاف نظری اینجا با مرحوم علامه دارن به لحاظ آیه قبل، که در آیه قبل عرض کردیم اختلاف نظر در برداشت بین این دو بزرگوار بوده و قول آقای حضرت آیت الله جوادی مثل قول مرحوم علامه نیست در آیه 72 که مطرح شد جلسه گذشته. اینجا می فرمایند که در ادامه قول یهود که اونجا بیان قرآن این است که قالت طائفه من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار وكفروا اخره لعلهم يرجعون، که این قول یهود است دنبالش، ولا تؤمنوا، این با این نگاه با این قول مرحوم علامه این دنباله قول یهود است، ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم، شما اعتماد نکنید، این تؤمنو یعنی اعتماد کردن و ساقط، ولا تؤمنوا شما اعتماد نکنید به یهود، دارن به یهودیا میگن، به بقیه یهودیا عالمانشون دارن به عمومشون میگن که شما اعتماد نکنید الا لمن تبع دینکم، دینکم که هر کسی به دین شماست، فقط به همدینانتون اطمینان بکنید. در چی؟ در این که اون چرا که میدانید در رابطه با پیغمبر، بالخصوص با قول مرحوم علامه که میفرماد اون چه که اینها براشون مطرح بود چی بود؟ جریان قبله بود، که بین یهود جریان قبله مطرح بود، در کتاب‌های اینها آمده بود که بله نه در اینکه قبله تغییر می‌کند. عرض کردم این رو که این که بگیم همون روز صبح آمدن، جلسه گذشته بعد از جلسه سوال و جواب دوستان بود عرض کردیم که این که اونجا دارد که به اصطلاح می‌فرماید که تو آیه آمنو بالذی انزل علی الذین آمنو وجه النهار صبح ایمان بیارید و کفرو آخرهو شب برگردید عصری برگردید، این به این معنا نیستش که روزش معلوم بود و بعد در حقیقت میتواند ناظر به این باشد که وقتی قبله در ظهر برگشت، در نماز ظهر برگشت، اینا آمدن گفتن که ما به اون پیغمبری که میتواند اینجور باشد، ما به اون پیغمبری که صبح به اون قبله نماز میخوند ایمان داریم، اما به این پیغمبری که چی هستش؟ قبله رو برگردونده ایمان نداریم. یعنی خود این که 12 نفر از عالمان یهود یک جا نسبت به پیغمبر ایمان بیارن، به اون در حقیقت به اصطلاح پیغمبری که به سمت بیت المقدس نماز میخونده، هر چند تو نگاه اولی این است که صبح اینها ایمان آوردن و شب در حقیقت و عصر یا مثلا آخر نهار در حقیقت، چون وجه نهار رو معنا کردیم، آخر نهار هم معنا میشه مقابل وجه نهار دیگه، گفتیم وجه نهار میشه اون طلوع ابتدا و آخر نهار هم که وجه نهار آخر نهار هم مقابل وجه، هر چی رو وجه گرفتید آخر میشه مقابلش، منتها سعه دارد اگر روایت وارد شده که آخر نهار مثلا نماز ظهر بوده که بس قبله برگشته، میتونه آغاز مخالفت اینها و کفر اینها همونجا باشه از وقت زوال، که این آخر نهار به عنوان وقت زوال گرفته بشه، یا میتونه به عصر کشیده شده باشه که این دعوا و مرافعه بعد از اینکه این قبله متحول شد، دعوا و مرافعه از عصر اون روز آغاز شده باشه که وکفرو آخره، که اومدن سر صدا کردن و به اصطلاح گفتن ما از این پیغمبر برگشتیم. می تواند این مسئله باشد که اینها به اون پیغمبری که ایمان آوردن که پیغمبری باشد که چی باشه؟ به سمت بیت المقدس نماز می خونده، که جلسه گذشته اجمالاً خود بیشتری رو توضیح دادیم، که می فرماید که در این آیه شریفه لا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، که اعتماد نکنید مگر بر اون کسی که تابع دین شماست، که در تورات و کتابهایی که دست اینها بود و عالمانشون داشتن کاملا معلوم بود که این پیغمبری که در آخر الزمان خواهد آمد علائمی دارد در خودش که اینها دیدن، یعرفون کما یعرفون ابناءهم، صدق میکرده. علاوه بر این یکی از کارهای مهم این که در بین کتابهای اینها نوشته بوده و میدانستن و تعلیمم داده بودن به دیگرانم که یهودی های دیگه باشن، گفته بودن این علائم رو، فکر میکردن این در نهایت به دست خودشونه و برای خودشونه، خودشونن که دارن این کار رو میکنن و لذا امر از دست خودشون خارج نمیشه و به عنوان یک نقطه قوت داشتن مطرح میکردن. به همین جهت هم آمده بودن در مدینه و اطراف و حتی مثلا اطراف مکه عمدتاً مدینه مستقر شده بودن، اما وقتی دیدن کار از دست خارج شده، نه رسول در اختیار اینهاست، اگر قبله هم برگردد کلن از اختیار اینها همه چی خارج شده، لذا گفتن اینو انکار کنید، به کسی نگید اینو، لا تؤمنو الا لمن تبع دینکم، اینو اظهار نکنید، اطمینان نکنید به دیگری و اینها رو بگید، فقط به کسانی که همکیشان خودتون هستن که میدانن، این مسئله بین خودمون بماند، اظهار نکنیم. نگاه یهودیم بود، ببینید این نگاه خیلی نگاه نازلیست، نگاه یهودیم بود که اگر علائمی که در هدایتگری در تورات و کتب سابقین از انبیا آمده و اینها میدانند، اگر انکار کنند باب هدایت الهی وابسته به اظهار اینهاست، که اگر اینها اظهار نکنند و کتمان کنند باب هدایت بسته میشه. اینها قدرت خدا رو از کانال وجود خودشون فقط میدونستن، هدایتگری الهی رو از به اصطلاح اون رابطه ها و تبیین خودشون میدونستن، فکر میکردن اگر اینها کتمان بکنن، انکار بکنن، راه هدایت بسته است و کسی نمیتونه هدایت بشه و لذا میتونن مسلط بشن و جریان رو هدایت که برگردونن دوباره به سمت خودشون. این نگاه اینها بود، آیه دلالت میکند براش و در انتهای آیه عتاب به اینها میکند. دنبال همین ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، بلا فاصله یه جمله معترض قل از جانب خدای سبحان به پیغمبر اکرم، قل ان الهدى هدى الله، اینا فکر نکنن که هدایت از کانال وجود اینهاست، که اگر کتمان کردن، اگر ابراز نکردن، پنهان کردن، تحریف کردن، چی بشه؟ راه هدایت الهی بسته باشد؟ نه، خدا این رو برای اتمام حجت برای اونها قرار داده بود. مثلا عرض میکنم، مثل اینکه ما علائمی برای ظهور برای ما قرار داده شده، حالا اونهایش که قطعیست و برای ما یقینیست، اون علائم ظهور رو ما میدانیم تا هدایتگری باشد برای اینکه در اون دوره این پرچم ها رو ببینیم و راحت تر در حقیقت با یقین بیشتر حرکت بکنیم. اما اگر کسی اینها رو که میدانست تو کتاب و روایات، گفت ما پنهان بکنیم تا چی بشه؟ تا ظهور محقق نشه، تا اونی که در حقیقت، خب این که امکان پذیر نیست، خدا کارشو داره انجام میده، دستش که بسته نیستش که. اینها رو برای اتمام حجت و راه یافتن کسانی که ممکن بود به شبهه مبتلا بشن، راهی برای نجات اینها قرار داده بود. اما راه هدایتگری الهی منحصر به این نیست، تنها اینها نیست، که اگر کسی همه این احادیث رو هم گرفتن، سوزاندن، از بین بردن، یا پنهان کردن، یا کتمان کردن، بگیم پس دیگه حالا چیکار بکنیم، راه هدایت بسته شده. نه، راه هدایت ان الهدى هدى الله، دست خدا در هدایتگری بسته نیست. ان الهدى هدى الله، که این هم با این زبان و بیان که با تأکید ان الهدى هدى الله، راه هدایت الهی از طریق شما نیست که اگر شما ناز کردید بگید که چی میشه، راه بسته میشه. این جمله اعتراض جدی به جریان یهود است که هر کسی هم که این فکر رو دارد، یا عالمانی که در هر زمان فکر کنن که هدایت مردم دست اینهاست، خدای سبحان برای خودش طریق هدایت دارد، همچنان که انبیا داشتن علائم تکوینی و بینات دارد، ایجاد میکند، دلها دست اوست در برگرداندن. ما اگر وسیله شدیم در اینجا، ما مجرای فیض شدیم، ما باید منت بکشیم که ما هم تو این مجرای فیض بودن ما دخیل بشیم، و الا اینجوری نیستش که بگیم ما حقی پیدا کردیم، ما در حقیقت حالا یه بالاخره حقوقی برامون ایجاد شده، باید بالاخره مردم حواسشون به ما باشه چون ما باب هدایتیم. نه، این حرفا در کار نیست. ان الهدى هدى الله، افتخار ماست که ما مجرای فیض الهی در این هدایتگری ها باشیم. یعنی این ان الهدى هدى الله فقط شامل یهود نیست، ما هم هشدار به ما هم هست که حواسمون باشد که ان الهدى هدى الله، خدا هدایتگریش دستش بازه و بلده و منحصر به ما نیست که ما ناز بکنیم و بخوایم برای خدا شرط و شروط بذاریم که ما منت بذاریم بر خدا. بله بله، عرض کردم که دیگه این بیان این است که حسرت علتش این است که اگر کسی هم هدایتگری دارد، به اون حیثی که منتسب به خداست هدایتگری دارد، و الا از اون حیثی که کسی بخواد در حقیقت هدایتگری داشته باشد و خودش رو در این مؤثر ببیند، او هدایت هم نیست، او انانیته، او هدایت نیست، او گمراهی و زلالته. پس اگر انبیا هدایتگرن، چون در حقیقت چی هستش؟ هدایتگری انبیا ان الهدى هدى الله. عالمان اگر هدایتگرن، چون ان الهدى هدى الله، اونها هر چقدر خودشون رو در رابطه با اوامر و نواهی الهی هر چقدر فانی تر ببینن، مطیع تر ببینن، هدایتگریشون بیشتر به لحاظ انتساب به خدا، نه بیشتر، و الا خودشون تأثیری در این هدایتگری ندارن. ان الهدى هدى الله که نفی این است که شما فکر نکنید که اگر میگید لا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، به کسی دیگری اعتماد نکنید، نگید علائم هدایت رو، نگید قبل قرار بوده تغییر بکنه، تا اینها در حقیقت یقینشون زیاد نشه، دینشون محکم نشه، فکر کردن استحکام دین اینها به گفتار اینهاست. بله، اگر اون علائم رو اینها میگفتن، این تأثیر ممکن بود در عده ایجاد بشه، اما وقتی این تأثیر بود که اینها منتسبن الالله این رو میگفتن، منتسبن الالله به عنوان که هدایت الهیست و در کتب آسمانی از جانب خدا آمده این اثر داشت، نه به عنوان که کلام اینهاست. خب دنبالش میفرماید که علامه میفرماید قل ان الهدى هدى الله جمله معترضه است بین لا تؤمنو الا لمن تبع دینکم و دنبالش که ان یعطا. این ان یعطا در حقیقت چی هستش؟ دنباله همون کلام قبلی یهود میدانن. البته این رو اقوال دیگر هست که ادامه کلام الهی میدانن. حالا به این عنوانی که مرحوم علامه بیان کردن ما بیان میکنیم، بعد برمیگردیم اگر لازم شد اون بیان رو هم عرض میکنیم. میفرماید که لا تؤمنو الا لمن تبع دینکم ان یعطا، اون جمله معترضه رو نمیاریم الان دیگه چون جمله معترضه تمام شد، ان یعطا احد مثل ما اوتیتم، اگر شما اینها رو گفتید مبادا این گفتار شما ان یعطا احد مثل ما اوتیتم، دیگران هم چیزی پیدا بکنن مثل اون چیزی که شما دارید. حالا اون چیزی که شما دارید اونها هم پیدا بکنن، میتواند کتب آسمانی باشد، میتواند اون قبله باشد که اینجا قبله خیلی در حقیقت چی هست؟ شاخص‌تر است که همون قبله رو که شما دارید اونها هم قبله پیدا بکنن. ان یعطا احدون مثل ما اوتیتم، مثل قبله شما اونها هم قبله مستقلی پیدا بکنن. او یا حاجوکم، اگر گفتید اینها رو و اونها تثبیت شدن، اون موقع اینم ببینید یکی از اعتقادات یهوده چقدر اعتقاداتشون نازله. این دومی رو او یا حاجوکم اندرب بکم، اگر شما اینها رو گفتید بعدن اینها میتونن در قیامت مسلمان ها با شما احتجاج بکنن که شما میدانستید که قبله تغییر میکنه، اما با اینکه میدانستید چیه؟ خودتونم گفتید، اعلامم کردید، ایمان نیاوردید. یعنی میگه اینو نگید، اگه گفتید اونجا میتونن اینا با شما احتجاج بکنن. خب یعنی چی؟ یعنی خدای سبحان که عالم السر و اخفاست، درست عالم الغیب و شهاده است، که انه خدا اونجا منتظر ببینه اینها چه دستاوردی رو اونجا عرضه میکنن، اگر نگن اینا حجتی پیش خدا ندارن که اونجا اظهار بکنن، و اگر حجتی نداشتن خدا هم اینا رو محکوم نمیکنه. دقت بکنید چقدر این فکر، وقت فقط هم اینجا نیست تو قرآن ها، نظیر این در جاهای دیگری از قرآن از همین سنخ استدلال اینا آمده که باز هم راجع به همین مسئله است که نشون میده یه اعتقاد در اینها که اگر چیزی رو کتمان کردن مؤاخذه بهش نمیشن چون خدا مطلع نمیشود. خیلی این فکر حقیر. بله بله دیگه، یعنی اینا میگن علم خدا پس از واقع است. اینکه علم خدا علم ذاتی باشد، واقع ساز باشد و قایم مطابق او شکل بگیرد، عالم السر و اخفا باشد، عالم اینا اصلا تو وجود اینا نمیره. اون نگاه مادی نه فقط در اعمال اینهاست، بلکه در تفکر اینهاست که چند جلسه راجع به این هی تذکر دادیم که نگاهشون هم به انبیا این است که انبیا معصوم نیستن. وقتی عصمت انبیا رو قبول ندارن، تحلیل تاریخ از منظر یهود یه تحلیل دیگری است. اگر شما تاریخ رو از منظر اینکه انبیا معصومن، عصمت دارن و گلوگاه‌های تاریخ انبیا هستن و اون علائم اصلی تاریخ انبیا هستن، تاریخ در با نگاه انبیا که قرآن کریم این رو به عنوان یک روش و منهج برای در حقیقت تفسیر تاریخ قرار داده، برای بیان تاریخ قرار داده، با عصمت انبیا یه رنگ و لعاب و بوی الهی پیدا میکنه و با عدم عصمت انبیا با یه رنگ و لعاب بشری پیدا میکنه. و یهود اصرار دارد که انبیا معصوم نیستن، اصرار دارد بر این و لذا استناد میده چیزهایی رو به انبیا که تا این مسئله چی بشه؟ کاملا تثبیت بشه که انبیا معصوم نیستن. اگر انبیا معصوم نشدن، اون به اصطلاح انیوها که اون وحی ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، اینا دیگه در کار نیست. این بله وحی هم یه دستاوردی مثل در حقیقت یه تحفه‌ای به اینا داده شده کنار چیزهای دیگه بشریشون، همون زندگی بشری رو دارن و همون نگاه مادی رو دارن و همون علم اینها رو دارن، در کنارش وحی هم برای اینها اومده مثل یه کلاس درسی خوندن یه تحفه‌ای دارن. این نگاه تفسیر تاریخ رو، غایت بشر رو، مبدئیت رو، مسیر رو، صراط رو کاملا متفاوت میکنه با نگاهی که انبیا رو به عنوان معصومان در این حال اسوه، الگو در بین بشر. درست انبیا بدن دارن، زندگی میکنن، زندگیشون هم با همین روشه و برای بشر هم قابل اقتداست و لکم فی رسول الله اسوه حسنه، اما این اسوه بودن به این جهت است که زندگی کمال بشری و کامل بشری رو دارن ارائه میدن، زندگی بشری است، اما به نحو چی؟ به نحو در حقیقت اون الهیت این زندگی بشری که اگر انبیا فعلشون، تقریرشون، قولشون، کلامشون، سکوتشون همش حجت مال این است که منتسب به عصمت است. بله الگوهاشون رو که بشری میکنن، در این حال این انتخاب الهی رو در همین حد قرار میدن. مثل این میمونه که شما نخبگانتون که معصوم نیستن، نخبگانی که الان هستن که معصوم نیستن، که درسته در اینی که اون نخبگی رو دارن در این حال معصوم نیستن، میگن اینا نخبگانن، نخبگانی هستن که خدا اینا رو انتخاب کرده. بله از بین ما هم انتخاب کرده این نخبگان رو، اما این نخبگان رو معصوم نمیدونن، بلکه در همین حد خودشون میدونن، اما در اینا نخبگانن که خدا خطاب به اینا داشته و با اینها مکالمه داشته، با اینها وحی داشته، اما اینها از بشری بودنش، از جهت همون نگاه بشری و خطاهای بشری و اینا خارج نشدن، در این حال نخبه هستن. آیا این نخبگان فضیلت ندارن برای شما در اینکه بشران؟ چرا فضیلت دارن در بین بشر نخبگان؟ آیا اکرام نمیشن؟ چرا عالمان در طول زمانها، آیا عالمان اکرام نمیشن؟ چرا در اینی که معصوم نیستن؟ پس میتونن فضیلت باشد به این عنوان براشون، اما در این حال از این که اینها به عنوان معصوم در طول تاریخ مطرح بشن، این نگاه ایجاد بشه، الهی بشه نگاه، الهی شدن رو پرهیز دارن. اگر میخوان اینها رو نخبه بدونن، نخبه در سطح بشر میدونن، نه از نخبه الهی. دقت میکنید؟ این خیلی تفاوت ایجاد میکند که این نخبه بشری باشد یا نخبه چی باشد؟ الهی باشد. اگر نخبه الهی شد، تفسیر تاریخ با انبیا متفاوت میشه. چرا باید تاریخ با آدم سلام الله علیه آغاز بشه و با در حقیقت حجت در پایان تاریخ تمام بشه در مثلا از جهت حیات دنیایی؟ چرا این نگاهی که لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، که همه در حقیقت ارض و اهلش قوامشون به اون حجت هست و اون نگاه تکوینی و تشریعی در رابطه با رابطه و سببیت هدایتگری در نظام ظاهر و یا در نظام باطن اون سببیت در حقیقت فیض، اینها رو قبول نمی کنن. اینها رو اصلا نگاه کاملا مادی میشه. حد اکثرش این نگاه مادی یه نگاه در حقیقت تفاضل نخبه بشری میشه که اینا فضیلت نخبگی دارن. خب این نگاه رو اگر تو تاریخ برای اینها ببینیم، حواسمون جمع میشه چرا اینها در رابطه با انبیا این همه به اصطلاح شذوراتی دارن که ما اصلا برامون کاملا غیر قابل باوره که سلیمان نبیش چه خصوصیاتی برایش ذکر میکنن که آدم چندشش میشه این نبی باشد برای یه قومی با اون چیزی که اونها میگن، یا داوود نبی چه خصوصیاتی ذکر میکنن، یا حتی برای خود انبیای گذشته گاهی آدم اول میگه اینا شاید واقعا خیلی چطور میشه اینا، ولی وقتی مبناشون رو آدم بداند که اینها انبیا رو معصوم نمیدونن و چون معصوم نمیدونن حتما یه گناهایی رو نسبت دادن که این گناهها قطعا جایی برای اسمت باقی نذاره. بله اصلا اون نعوذ بالله اون در حقیقت قبلش و بعدش اون نگاه تند و غضبناک و اصلا آدم جرأت نمی کنه زبانش به چرخه صفاتی رو که اونها ذکر کردن بخواد ذکر بکنه. این واقعا تفاوت او وقت این نبی که اونها عرضه میکنن با نبی که ما عرضه میکنیم، ببینید چقدر متفاوته. انبیایی که قرآن عرضه میکنن چقدر لطیفن. من یقین دارم که اگر ما قدرت داشتیم در این که انبیا رو خوب عرضه بکنیم اونجوری که قرآن و روایات ما بیان کردن، یقینا دلهای اهل کتاب به سرعت متمایل میشه به اینها، چون اینها رو دوست دارن. اما در این حال اینها مخلوط کردن، مشوب کردن این دوستی رو با اون بدیهایی که برای اینا ذکر کردن، تا این محبت یک محبت به اصطلاح شدت محبت الهی نشه، در حدی محبت بشری باشد، محبت نخبگی بشری در همین حد باشد. بله با حب دنیا بسازه، نخواد اینها رو از دنیا جدا بکند. چیزی که هر چیزی که بخواد اینا رو از دنیا جدا بکند، میبینید که اینا باش ناسازگارن. لذا قرآن الا ماشاءالله در بیانات متعدد به اینها خطاب میکند که اگر واقعا شما میگید قوم برگزیده هستید، بهش مخصوص شماست، و اگر هم به جهنم وارد بشید یه چند روزی و مدت کوتاهیست و قطعا بهش مال شماست. قاعده این است که اگر انسان میداند حیات بعدی، یقین دارد حیات بعدی افضل است برای او نسبت به این حیات و برای او قطعی است، حتما باید طلب او رو بکند. پس این که شما در حقیقت در دنیا از همه طلبتون در رابطه با بودن در دنیا، که تعبیر حالا آیه رو تو ذهنم نیست، اگر دوستان یادشون که دوست دارن که بله این الیامن من اون آیه که میفرماید که اینها حتی از مشرکین بیشتر دوست دارن در دنیا بمانند، که بله اون فتمنه و الموت هم از اون آیه که میفرماید که اینا دوست دارن بله 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 که چی؟ یود احدکم ان چی؟ بله که لو یعمر الف سنه، هزار سال دلش میخواد بمونه تو دنیا. این مال این است که اون بر رو باور نداره که افضل براش و حتمی و قطعیه براش، در اعتقاد ابراز میکنن که بهش مال ماست فقط، بقیه تو دنیا هم چی هستن؟ خدمتکار ما هستن، برای ما اصلا خلق شدن که ما از اونا بهره بگیریم. با این نگاه اون ور رو برای خودشون میدونن، ولی در این حال چی هستن؟ در این حال وقتی که میرسه به این که بخوان از این حیات دنیا دل بکنن برن اونور، میبینی از همه بیشتر اینا وابسته به حیات دنیا هستن. لتجدنهم احرس الناس علی حیات دنیا، که اینا حتی در حقیقت چی؟ و من الذین اشرکو، یعنی حتی از مشرکان هم اینها چی هستن؟ نسبت به حیات دنیا حریص‌تر هستن. خب این نشون میده که تفکر اینجوریست، فقط عمل نیست، فقط اینجور نیستش که تو شهوت عمل باشد، نه، اینا تو نظام علمی هم تفکرشون بر این شکل گرفته. اون وقت توی نبوت انبیا اونجوری بروز میکند، توی در حقیقت جریانات اعتقادی در پیغمبران اقرار به پیغمبر اکرم اینجوری بروز میکند که معیار این است که حیات دنیای اینها رو چی تامین میکند. دین باید عطف بر حیات دنیا بشود، هدایت باید عطف بر هوا بشود که هوای نفس اینها که میل اینها به دنیاست، اگر دین تأمینش کرد این دین رو میپذیرن، اگر دین مقابله کرد این دین رو نمیپذیرن. این نگاه که دین باید، ببینید وقت اینو ایدئولوژی میکنن، اینو فکر میکنن، میگن دین برای ما چه کرده الان، وقت برای ما هم اینو چه کار میکنن؟ برای ما به عنوان یه شبهه مطرح میکنن. ببینید این دین برای ما چه کرده. خدا رحمت کند امام رو، میفرمود نگید انقلاب بر ما چه کرده. ببین اصلا تفکر رو از زیربنا دست میزد، بگید ما برای انقلاب چه کردیم. دقت بکنید چقدر طبیعی، نگید دین برای ما چه کرده، بگید ما برای دین چه کرده. این نوع تفکر اصلا که اونها بگن همه چی باید در خدمت این انسان باشد و این انسان اصل است، حتی خدا و انبیا باید در خدمت چی باشن؟ انسان باشن، و اونم حیات دنیای انسان، بدن انسان، نه حیات آخرت انسان که هدایت باشد، نه، برای بدن انسان. این نوع تفکر تو همه جا کشیده شده است، وقت هر جایی بروز و ظهورش بده، وقت ناخودآگاه این نوع حیات رو تو دلهای ما و ذهنهای ما هم به عنوان شبهاتی بعضی روشنفکران ما القا میکنن، اخذ شده از همون رو، گرفته شده از همونجا، ریشه هاش رو آدم بگردون، این ریشه ها برگشت میکند، به تعبیر امام ریشه های فاسد به هم متصل میشن، تو زمینه دیده نمیشه اما چی هستش؟ به هم متصلن این ریشه های فاسد. خیلی تعبیر دقیقی است. بعد میفرماید که بله، یعنی توحیدی رو میخوان که دنیا رو به اصطلاح اصل قرار بده، دلشون نمیخواد بگن بیدینی، دلشون نمیخواد بگن بیدینی، یه دینی باشه که چی باشه؟ توحیدی باشه که با شرک، با در حقیقت حب دنیا، با همین هم سازگار باشه، یعنی یه توحید مادی، یه خدای مادی، یه خدای مادی میخوان، یه خدایی که ماده رو برای اینها چیکار بکنه؟ بیشتر از گذشته براشون فراهم بکنه. بله، بله دیگه، اینا از اونجا، البته میل طبیعی انسان به این هست و یهود هم میل طبیعیشون به اینجا کشون، اما برای اونا نهادینه شد و بعد میتونن تو اقوام دیگه هم این رو سرایت بدن، منتها تطابق با میل طبیعی هم داره، یعنی اگر یهود هم این شبهه رو نکرده باشن، میل طبیعی انسان ها این است که چی بشه؟ دنبال این باشد همه چیز رو با باور به این که انسان بدن است، همه رو در خدمت چی ببینه؟ فقط بدن ببینه، همه رو در حقیقت در رفاه بدن خلاصه بکنه. لذا جهاد و شهادت خیلی سخت میشه، امر به معروف و نهی از منکر خیلی سخت میشه تو این نگاه. هر چیزی که بخواد انسان رو از بدنش جدا بکند و بدن رو تحت تاثیر قرار بده، روزه خیلی سخت میشه، چون روزه چی هستش؟ روزه خیلی در حقیقت گذشتن از بدن دیگه. لذا تمام احکام دین، دقت بکنید این ملاکه، تمام احکام دین که جعل شده، اصل اساسیش برای انقطاع از حب دنیاست و بدنه. هر کدوم از احکام دین رو که ببینید، یکی از حکمت‌های اساسیش انقطاع از احکام، سلطه احکام بدنه. چه نماز، چه روزه، چه امر به معروف، چه حج، چه زکات، هر کدوم رو که دست، چه جهاد، هر کدوم رو که دست بزنید، نمیگم تنها اینها، اما یکی از حکمت‌های اساسیش انقطاع از احکام. اینو مرحوم علامه می‌فرمایند که اصلاً احکام چی هستش؟ احکام کارشون انقطاع است، ایجاد انقطاع است، که این رو ذیل اون آیه شریف هم که الیهی یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، در یه جایی استشهاد به این آیه میکنن، ذیل خود آیه نیست، بعد اونجا میفرمایند که اینو بارها هم عرض کردیم ولی نکته دقیقیه، چرا عمل صالح رو به عنوان رفع آوردن و کلمه طیب رو به عنوان صعود، الیه یسعد الکلمه طیب. تعبیر ایشون این است که کلمه طیب که صعود آمده نگاه به قله است. وقتی کسی داره بالا میره تو کوه، نگاه به قله که میکنه میگن داره صعود میکنه. وقتی نگاه به پایین میکنه که چقدر بالا آمده میگن رفع شده. بالا آمدن یعنی نگاه به زمین و کندن از او، کندن میشه رفع. لذا میفرماید ول عمل الصالح یرفعه، عمل صالح کارش رفع است، کندن است، جدا شدن است، بالا بردن با کندن است. اما کلمه طیب کارش نگاه به قله است، بالا بردن با نگاه به قله است، که این دوتا با هم میشه اثرشون در هم. خیلی بحث دقیق و اون وقت یهود میخواد اون الیه یسعد الکلمه طیب رو هم با نگاه به زمین شکل بده، در عینی که عمل صالحش هم با توجه به زمین، نه کندن به زمین بلکه علقه به زمین، بلکه فرو رفتن در زمین. یعنی اون نگاه، نگاه پایین رفتن است، سقوط است، نه صعود است و نه رفع است، که این برمیگرده به یاد. بعد دنبال آیه که الان وقتم گذشت میفرماید که ان الهدى هدى الله ان یؤتى احد مثل ما اوتیتم، که نکنه اگر شما گفتید ان یؤتى احد مثل ما اوتیتم، یعنی گفتن شما باعث این ایتا و دادن خدا بشه. اگر شما نگید و پنهان بکنید به اونا داده نمیشه، که انه راه دسته اینهاست، فضل خدا و هدایت الهی دست ایناست. اگر اونا قبله بخوان پیدا بکنن، اینا کتمان بکنن قبله رو که تغییر قبله است، کتمان بکنن، اونا هم صاحب این قبله نمیشن. ان یؤتى احد مثل ما اوتیتم او یهاجوکم، یا این که اونها صاحب قبله بشن در مقابل قبله شما، یا این که یهاجوکم اندرب بکم، بعدن بعد در قیامت اینها میگن ببین خود یهود گفتن که تغییر قبله تو کتابهای ما بوده و لذا علم داشتن و اونجا پیش خدا احتجاج با شما او یهاجوکم اندرب بکم، نزد خدا با شما احتجاج بکنن، که حالا در قیامت باشد یا اندرب بکم همینجا باشد به عنوان مهاجه الهیه. اما عمدتا این رو به قیامت هم منصرف کردن که اینها اگر به قیامت باشه که دیگه کار اینها خیلی زارتره، که خدا در قیامت مثل یک به اصطلاح موجود نعوذ بالله ناآگاهی است، که اگر اینا شهادت دادن، قبول کردن و گفتن، خدا میتونه محکومشون بکنه. اگر نگفتن، خدا قدرت بر محکومیت نداره. از کجا اینا رو محکوم کنه؟ شهادتی بر علیه اینها نبوده و چیزی علیه اینها نبوده، خدا هم که علم ندارد. او یهاجوکم عند ربکم قل، اینجا دوباره قل مثل اون قل ان الهدى هدى الله که جمله به اصطلاح امر خدا به پیغمبر بود، دوباره خدا وقتی جمله اینها رو نقل میکند در رابطه تخطئه اینها که این نگاه و تفکر یه تفکر غلطی است، میفرماد قل ان الفضل بيد الله، مگه دست شماست که شما بخواید بگید که ان یؤتى احد مثل ما اوتیتم، ما راهو میبندیم نمیگیم پس به اونا داده نمیشود، مگه دست شماست؟ قل ان الفضل بيد الله، دست خداست و خدا هم دستش مغلول نیست، بسته نیست. اینجور نبوده که اگر این علائم رو برای شما گفته دیگه چاره نداره، اگه شما گفتید درست میشه، اگه نگفتید دست خدا بسته، راه بسته است. نه، ان الفضل، اون وقت فضل خودش، اون به اصطلاح تعبیری که مرحوم علامه میاره این است که فضل با فضول تفاوتش در این است، فضل اون زیاده بجاست، فضول اون زیاده نابجاست. اگر فضول به کار رفته باشه در کلمات، یعنی زیادهی که نابجاست، اما جایی که فضل به کار برده زیاده بجاست. ببینید ما تو خلقت اولی و کمال اولی یه ضروریاتی داریم، مثلا نفس کشیدن انسان، غذای انسان، حیات انسان، اینها چی هستش؟ ضرورات انسان هست. هدایت انسان فضل است که کمال است، کمال ثانویه است برای انسان، که ان الفضل، این هدایت و این هدایتگری و این کمال بید الله است، در دست خداست، که میفرماید یعطیه من یشا، اولا به دست خداست، ثانیا خدای سبحان عالم است، جاهل نیست نعوذ بالله که نتواند تشخیص بده که کی شامل این باید بشه، کی در حقیقت به این باید اختصاص پیدا بکنه. شما فکر میکنید اگر مجرا رو شما بستید و راه رو باز نکردید، دست خدا بسته است. اولا کانال فیض خدا فقط شمایی، شما راه رو بستید دیگه خدا راه ندارد. ثانیا خدا واگذار کرده به شما که انهو، که اگر شما نگفتید خدا هم دیگه چاره ندارد، مجبور همینجا نه ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، چون قدرتش و علمش کامل و نامتناهی است، یعطیه من یشا و بعد می فرماید والله واسع علیم، واسع علیم، فقط هم در حد قابلیت ها نیست، اسم واسع حق است، واسع، خدا واسع است، علیم است، اونم واسعی که با علیم همراه است، که نه علمش محدودیت دارد، نه قدرتش محدودیت دارد، نه کانال فیضش مختص به شماست که بخواید از شما زیغش بکنید، نه یعطیه من یشا والله واسع علیم. ان شاء الله توضیحات دیگری ذیل این بحث رو مرحوم علامه زیبا فرموده، این قسمت آخر رو یه بار دیگری در جلسه آینده ان شاء الله برگشت بهش داریم. جان حالا عرض میکنم اگر جلسه آینده دیدیم که فرصت هست یه اشاره ان شاء الله میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.